سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آیت الله یزدی پس از مخالفت با برگزاری کنسرت در قم با برگزاری تئاتر خیابانی در این شهر هم مخالفت کرد. مانور دریایی عربستان در خلیج فارس، سپاه به ناوهای عربستانی هشدار داد که به آبهای سرزمینی ایران نزدیک نشوند. و جنگ خیابانی در قندوز وارد سومین روز شد. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم پس از اعلام مخالفت با برگزاری کنسرت موسیقی با برگزاری تئاتر خیابانی هم در این شهر مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای یزدی روز چهارشنبه گفت شهر قم به دلیل وجود آرامگاه فاطمه معصومه، دختر هفتمین امام شیعیان، و مسجد جمکران به تعبیر او حرم اهل بیت است و باید حریم آن نگه داشته شود. محمد یزدی که این هفته با برگزاری کنسرت موسیقی در شهر قم مخالفت کرده بود، دلیل مخالفت خود را با تئاتر خیابانی نبود کنترل بر آن اعلام کرده است. پیش از این امام جمعه مشهد نیز با برگزاری کنسرت در این شهر مخالفت کرده و امام جمعه یزد هم تقاضای مشابهی را برای شهر یزد مطرح کرده بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است این وزارتخانه عدم برگزاری کنسرت در مشهد را پذیرفته. گفته ای که با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شده است. آقای روحانی گفته است وزیر در اجرای قانون نباید عقب نشینی کند. همزمان با آغاز رزمایش دریایی عربستان سعودی در آبهای خلیج فارس، سپاه پاسداران این رزمایش را مصداق مشخصی از تنش آفرینی و کم کردن اهمیت خلیج فارس دانست. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به شناورهای نظامی عربستان هشدار داده که از آبهای ایران و حتی آبهای بین المللی نزدیک به ایران عبور نکنند، زیرا به گفته سپاه این عبور به هیچ وجه بی‌ضرر نیست. سپاه پاسداران در بیانیه خود هشدار داده با هر گونه حرکت، تلاش و اقدام برای آنچه که برهم زدن آرامش و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان خوانده مقابله می کند. رزمایش دریایی عربستان سعودی روز سه‌شنبه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد. هدف از این رزمایش مقابله با خطرات تجاوز احتمالی اعلام شده است. ایران هم تا کنون چندین رزمایش بزرگ دریایی در این منطقه برگزار کرده است. نبرد در خیابان‌ها و محلات شهر قندوز بین اعضای گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان وارد سومین روز شد. به گزارش رویترز، والی قندوز روز چهارشنبه تایید کرد که پیشتر ساکنان قندوز این شهر را ترک کردند. با ادامه درگیری ها در قندوز، شهروندانی که همچنان در محل سکونتشان ماندند با کمبود مواد غذایی، آب و دیگر اقلام ضروری روبرو هستند. روز سه‌شنبه مقام های افغان اعلام کرده بودند نیروهای دولتی کنترل بخش عمده ای از شهر قندوز را از طالبان بازپس گرفتند. طالبان روز دوشنبه در سالروز حمله سال گذشته خود به قندوز، مناطق اصلی این شهر را در حمله جدید تصرف کرد، اما با حمله مجدد نیروهای دولتی از برخی مناطق شهر عقب نشست. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد می‌گویند پس از آنکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری مخفی از انتخاب آنتونیو گوترش حمایت کردند، شانس انتخاب او به عنوان دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد افزایش یافته است. آنتونیو گوترش 67 ساله پیش از این نخست وزیر پرتغال بوده و 10 سال است که کمیسر عالی امور پناهجویان سازمان ملل است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز پنجشنبه در یک رأی‌گیری رسمی تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ کند. دبیر کل از طرف مجمع عمومی و بنا به توصیه شورای امنیت برای مدت 5 سال انتخاب می شود. دبیر کل کنونی سازمان ملل بانکیمون است که 10 سال این سمت را در اختیار داشته است. سپاسگزار از همراهی شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در این برنامه ارزیابی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران را بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. دومین ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در فاصله ای کمتر از 5 ماه. این بار بیانیه مفصل تر از بیانیه اردیبهشت ماه کارشناسان صندوق است. اما مقایسه محتوای بیانیه اخیر این کارشناسان با ارزیابی پیشین آنان نشان می‌دهد که کارشناسان صندوق بین المللی پول در هر دو تحلیل و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در این دوره زمانی حدوداً 5 ماه خط تحلیلی واحدی داشتند. در بیانیه جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است که اقتصاد ایران در پایان امسال با تورمی 9.2% و رشد اقتصادی معادل 4.2% کار خود را به پایان برساند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در جمع مردم یاسوج اعدادی مشابه از شاخصهای کلان اقتصادی مورد نظر دولت ارائه کرده بود.
در شرایطی که دشمنان انقلاب قیمت نفت را به 1/3 و 1/4 رساندن، توانستیم به رشد نزدیک 5% برسیم. این به معنای اعتماد مردم به دولتشان و اتحاد ملت و دولت است.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس این بخش از گزارش کارشناسی صندوق بین المللی پول را دور از انتظار ندانسته و در بیان ارزیابی خود از این بیانیه چنین میگوید:
در مجموع نکاتی که در این گزارش ما میبینیم کاملا منطبق با همون مسائلی هست که طی 1.5 یا 2 سال گذشته از طرف شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی ایران بیان شده در مورد اینکه نتایج برجام چی هست و کشور از لحاظ اقتصادی به کدام سو میره. این گزارش یکی از ابعادش البته خوشبینیه، چون که همونطور که پیش بینی میشد میگوید که نرخ رشد ایران در سال 1395 بالا میره و عامل عمدهش هم افزایش صادرات نفتی ایران هست که تا اندازه‌ای جبران میکنه کاهش قیمت نفت رو در بازار جهانی. از طرف دیگه نرخ تورم در ایران کاهش پیدا کرده. صندوق بین‌المللی پول هم این مسئله رو تأیید میکنه و اینکه اقدامات تازه‌ای انجام گرفته در عرصه‌های بانکی و به خصوص در زمینه منطبق کردن ایران با نظام بانکی بین‌المللی. محاذا خوشبینی صندوق بین‌المللی پول یک مقدار زیادی احتیاط‌آمیز و در مجموع میشه گفت که واقع بینانه است.
بخش عمده‌ای از هر دو گزارش و بیانیه کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به موضوع پرمناقشه اشاره دارد که در ایران ماهاست به بهانه کشمکش‌های عرصه اقتصاد سیاسی ایران بدل شده است. در هر دو بیانیه صندوق بین‌المللی به گشایش‌های ایجاد شده پس از اجرایی شدن برجام اشاره کرده و از رهگذر عادی سازی روابط ایران با جامعه بین‌المللی رشد اقتصادی و بهبود در حوزه اقتصاد ایران را انتظار می‌کشد. فریدون خاوند اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران در پاریس این خوشبینی نسبی را با موضوع افزایش درآمدهای نفتی ایران در ارتباط می‌بیند.
اینکه در طی 1 سال ما شاهد این باشیم که به دلیل افزایش صادرات نفتی ایران نوعی نرخ رشد اقتصادی ایجاد میشه یا اینکه نرخ تورم پایین اومده، به این معنا نیست که این دستاوردها غیر قابل برگشته. اینها دستاوردهای خیلی شکننده ای هستند. اگر این اصلاحات انجام نگیرند مطمئناً در آینده بسیار نزدیک، احتمالاً از سال آینده، باز ما شاهد اوجگیری نرخ تورم در ایران خواهیم بود و همینطور شاهد فرونشستن همین رشد ناشی از افزایش درآمدهای نفتی.
اما مسئولان دولتی در ایران از پس اجرایی شدن برجام علاوه بر برقرار شدن درآمدهای نفتی تحولاتی بزرگتر را جستجو می‌کنند. تحولاتی با ابعاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل روابط بانکی و مالی و همچنین عادی سازی روابط ایران با جهان پیرامون. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش در سخنان خود در جمع یاسوجی‌ها به زمانبر بودن تحولات و اتفاقات پسابرجام اشاره کرد، با این تأکید که 6 ماه تا 1 سال دیگر باید صبر کرد.
82 تفاهم و قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه صنعتی امضا شده، 29 قرارداد شروع به اجرا شده. خب هر یک از این قراردادها وقتی اجرا میشه برای اجرا 6 ماه 1 سال طول داره و بعد شرایط برای جذب نسل جوان ما آماده میکنه.
در بیانیه کارشناسان صندوق بین المللی پول، در این حال که به اعداد و ارقامی حاکی از بهبود اوضاع اقتصادی ایران اشاره شده، اما در این حال توصیه به اصلاحاتی نیز مد نظر نویسندگان این گزارش است که انجام نشدنش میتواند این دستاوردهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد. به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، عمل نکردن به این توصیه ها میتواند اقتصاد ایران را با خطراتی روبرو سازد.
صندوق به دولت روحانی پیشنهاد میکنه که هزینه های خودش رو کاهش بده، از جمله از راه حذف خانواده های پردرآمد از فهرست یارانه بگیرها. صندوق به ایران پیشنهاد میکنه که بانک مرکزیش باید مستقل تر بشه. از ایران میخواد که وابستگی بودجهش رو به درآمدهای نفتی کم بکنه. بر ضعف‌های نظام بانکی ایران تاکید میکنه و معتقده که این ضعف‌ها باید به درستی شناسایی بشن. نظام بانکی ایران باید خودش رو هماهنگ بکنه با الزامات نظام بانکی بین‌المللی، از جمله در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم. و نکته مهم دیگه این که از دولت ایران و بانک مرکزی میخواد که مؤسسات مالی غیر مجاز زیر نظارت قرار بگیرن تا این مؤسسات نتوانند ایجاد خلل بکنن در نظام بانکی و مالی ایران. در مجموع اگر این اصلاحات انجام نگیره، هیچ تحول عمده‌ای در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آمد و وضع حتی از آنچه در حال حاضر می‌بینیم بدتر خواهد شد.
اصلاحات ساختاری مد نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی و انجام اصلاحات سریع و گسترده در نظام بانکی تأکید دارد. نکاتی که به گفته کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، دولت حسن روحانی در برابر انجام آن با موانع و مشکلاتی همراه است.
اصولاً آقای روحانی دولتیشون یه مقدار سیاست‌هاشون کجدار و مریض بوده. توجه فرمایید که رکود ایران ناشی از سیاست‌های غلطی و یک امر ساختاری است. رکود ایران ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از سیاست‌های غلط دولتی، ناشی از این است که سپاه و نهادهای دولتی دستشون تو تمام کارهای اقتصادیه. اینا بایستی حل و فصل بشه.
هشدار صندوق بین‌المللی پول از آسیب‌پذیری‌های در حال بروز بیش از هر چیز به کاهش و تضعیف درآمدهای نفتی ایران اشاره می‌کند. به نوشته کارشناسان این صندوق، کاهش درآمدهای نفتی ایران و همزمان با آن در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی برای رونق بخشی به اقتصاد می‌تواند کسری بودجه را از 1.7% تولید ناخالص داخلی در شرایط کنونی به 2.7% از تولید ناخالص داخلی در سال آینده مالی افزایش دهد. فریدون خاوند در این حال به کاهش ذخایر ارزی ایران به عنوان یکی دیگر از هشدارهای صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اشاره می‌کند.
هشدارهای زیادی داده شده به ایران و در واقع دولت روحانی و مقامات اقتصادی ایران رو صندوق تشویق می‌کنه به انجام اصلاحات در زمینه‌های مختلف، از جمله این که در این گزارش گفته میشه که در ایران خطر افزایش کسری بودجه است به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تا اندازه کاهش پیدا کرده و دولت به خصوص مجبور شده با اتخاذ یک سیاست مالی انبساطی جلوی رکود باز هم بیشتر رو بگیره. و اینکه در همین گزارش گفته میشه که ذخایر مالی کشور هم کاهش پیدا کرده، حدود 7 میلیارد دلار از این ذخایر برداشت شده برای پاسخ دادن به نیازهای وارداتی ایران.
دومین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران تصویری از میانه بیم و امید از اقتصاد ایران ارائه می‌کند. پایی برای رفتن به سمتی که باید رفت و البته موانعی که نمی‌توان به راحتی از پیش پا برداشت. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نماگر @radiofarda.com پل ارتباطی شما با این برنامه است. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.